بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
اللهم دائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف خدا به مبحث سوم از مباحث مستقلات عقلیه میرسیم که قاعده ملازمه محل بحثشه. این که چرا مبحث سوم شد اینا رو که چند بار توضیح دادیم دیگه توضیح خاصی نمیدم. این قاعده ملازمه اصل بحث اصولی مباحث مستقلات عقلیه است. یعنی اگه بخوایم بگیم تو علم اصول چرا سخن از مستقلات عقلیه پیش اومد و بحث حسن و قوت عقلی پیش اومد، به خاطر همین بحث قاعده ملازم است. اگه خاطرتون باشه قاعده ملازمه کبرای قیاس ما بود، صغراش مسئله حسن و قوت بود، یعنی مصادیق حکم عقل چیه؟ این میشه صغرا. مصادیق حکم عقل، مثلا میگیم عقل چون میتونه حسن و قبح اشیا رو درک کنه، اینا میشه مصادیقش، اینا میشه صغرا. مثلا هذا الفعل حسن. حالا کبرا چیه؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این کبرا اون بحث اصولیه که به غرض این کبرا اصلا این مباحث مطرح شده. خب شما انتظار یه بحث مفصل و مهمی رو اینجا دارید که آقا بیایم صحبت کنیم مثلا قاعده ملازمه دقیقاً یعنی چی؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، منظور حکم عقل چه حکمیه؟ خیلی بحثا میشه اینجا کرد، ولی متاسفانه بهتون بگم مرحوم مظفر 3-4 خط بیشتر به این بحث نپرداخته. این آدم خیلی تعجب میکنه، ایشون با اینکه متفتن هست تعجب، حالا توضیح میدم به خاطر مبنای ایشونه. ایشون با اینکه توجه داره که آقا بحث اصولی اصلی این بحثه، ولی متاسفانه حالا میبینید 3-4 خط بیشتر 4-5 خط بیشتر به این بحث نمیپردازه. ایشون فقط و فقط دلیل اثبات این قاعده طبق مبنای خاص خودشو میاره توی 4-5 خط 5-6 خط همین، فقط دلیل یعنی استدلال بر این قاعده، اونم طبق مبنای خودش. حالا چه کارهایی ایشون اینجا نکرده؟ ببینید اولا باید تحریر محل نزاع میکرد، باید یه تصویر سازی صحیح میکردیشون. یعنی میومد بگو واقعا قاعده ملازمه چیه؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یه مقدار درباره این توضیح میداد. منظور کل ما حکم به العقل، عقل نظریه، عقل عملیه. حکم به الشرع مثلا چیه؟ اینو خیلی توضیح نداده. یکی باید ادله مخالفان هم می آورد، اونایی که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع رو قبول ندارن. کیا باشن؟ مثلا اخباریون قبول ندارن، صاحب فصول قبول نداره. اینا رو هم باید می آورد که آقا اینا دلیلاشون چیه؟ چرا قبول ندارن؟ بعد مثلا قضاوت میکرد. از این کار اصلا ایشون نکرده، در حد 3-4 خط فقط نظر خودشون رو آورده طبق مبنای خودشون. تازه ایشون باید طبق مبنای تراث هم بحث میکرد که متاسفانه چون ایشون نظر تراث و همون نظر خودش میدونه دیگه اصلا طبق مبنای واقع گرایی نمیاد اینجا بحثی بکنه. تراث میگن آقا ما یه واقعیتی داریم، ایشون میگه واقعی نداره الا تطابق آرا. تراث میگن اما واقعیت داریم. طبق این که تراث میگه این واقعیتی داریم و اون واقعیت رو کشف میکنیم، قاعده ملازمه چی میشه؟ خلاصه این بحث رو اصلا ایشون نکرده. حالا من یه مقدار بخونم دوباره توضیح میدم. و المبحث الثالث ثبوت الملازمه، ثبوت الملازمه العقلیه بین حکم العقل و حکم الشرع. ثبوت ملازمه عقلیه بین حکم عقل و حکم شرع. الان شما دو تا واژه عقل تو همین عنوان میبینید، فرق این دو تا عقل چیه؟ طبق توضیحاتی قبلا ایشون داد باید اینجا اینجوری بگیم ثبوت ملازمه عقلیه، این عقلیه اینجا عقلیه نظریه است، درسته؟ عقل نظریه. بین حکم العقل منظور عقل عملیه و حکم شرع. حالا این طبق توضیحاتی قبلا خودشون داد. و معنی الملازمت العقلیه هنا علی ما تقدم انهو اذا حکم العقل به حسن شیئن اگر عقل یعنی عقل عملی به حسن شیعی او قبهی حکم داد، هل یلزم عقلن؟ این عقلنه عقل عملیه یا نظریه؟ این عقل نظریه. هل یلزم عقلن ان یحکم الشرع و علا طبهی؟ یعنی قاعده ملازم خودش کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، درسته؟ با من باشید اینجا رو. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی داره یه تلازمی بین عقل و شرع برقرار میکنه. بین چه عقلی باشر؟ بین عقل عملی باشر. چرا عقل عملی؟ چون اصلا بحث سر اینه، وقتی عقل میگه آقا به این نتیجه میرسه که باید یه کاری کرد، آیا شرع میگه باید همون کارو کرد؟ خب کدوم عقلی که میگه باید؟ کدوم عقلی که میگه باید و نباید؟ عقل عملیه. حالا خود این قاعده رو کی اثبات میکنه؟ کل این قاعده رو که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کل اینو کی ادراک میکنه، اثبات میکنه، دلیل میاره براش؟ کی؟ معروف مظفر میگه اینم خود عقل میگه، ولی چه عقلی؟ دیگه اینو عقل نظری میگه، درسته؟ دیگه خود این از سنخه عمل نیست که بگیم عقل عملی خود اینو داره میگه. خود این که از سنخه عمل نیست، این که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این که از سنخه عمل نیست. خود این از سنخ نظریاته، یعنی بقیه یعلمه. پس اینو عقل نظری میگه. همینجا یه اشکال اومد مظفر هست، من تالا اینو اینجا نگفتم، گذاشتم سر جاش بگم. یه اشکال خیلی جدی اینجا اومد مظفر هست، اون چیه به نظرتون؟ ببینید حرف مرحوم مظفر غلط نیست، ولی به شدت ناقصه. چرا ناقصه؟ ببینید قاعده ملازمه یه بار میتونه با ادله عقلیه اثبات بشه، یه بار هم میتونه با ادله نقلیه اثبات بشه. کی گفته قاعده ملازمه فقط باید با ادله عقلیه اثبات بشه؟ ببین تا اینجا مرحوم مظفر همش اینو میگفت، ما هم همینو تکرار میکردیم. ببین ما یه مفاد قاعده ملازمه داریم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. تو مفادش وقتی میگیم کل ما حکم به العقل، منظور چه عقلیه؟ عقل عملیه. چرا؟ چون داریم میگیم که هر چیزی که عقل به هر فعلی عقل بگه باید اون فعل رو انجام داد، شرع میگه باید انجام داد. تو مفاد قاعده دعوایی نداریم، جز یه دعوای مبنایی که قبلا گفتیم، اونم که آقا اصلا اصطلاح عقل عملی نظری درست شما داری به کار میبری نمیبری، یادتونه اون دعوا؟ اون سر جاش، اون جدا اصلا. خیلی اونم خیلی چیز حساسی حالا فرض کنید نیستش. الان بحثم از سر اون دعوایی که آقا عقل نظری اصطلاحش چیه، عقل عملی اصطلاحش چیه نیستا، اون تو مفاد قاعده است. حالا خود قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع چرا درسته؟ اصلا این چرا درسته؟ احسن. یعنی ممکن بوده اصلا خود رسول الله بیاد اصلا یه حدیث باشه قال رسول الله، ممکن بوده نیستا، بیان بفرمایید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اصلا فرض کنید متن حدیث بود، مشکلی داشتیم، میگفتیم آقا رسول الله فرموده کل ما حکم، اینم شد استدلال. یعنی میخوام بگم استدلال بر این، مثل همه جا که میتونه استدلال عقلی باشه استدلال نقلی باشه، اینجا هم همینطوره. اصلا میتونه استدلال اجماع باشه، نمیتونه. میخوام بگم مثل هر مسئله دیگه ای که ما چه میتونیم از طریق عقل اثباتش کنیم، چه از طریق نقل، نقل حالا چه آیات قرآن. اصلا فرض یه آیه قرآن بود که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، مشکلی نبود این اثباتش میکرد. یعنی میتونه عقل باشه نقل باشه، اعم از قرآن و روایات، میتونه اجماع باشه، درسته؟ اصلا اجماع مسلمین بر این باشه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینا مشکلی نداره. از راه‌های مختلف میشه این قاعده رو اثبات کرد. مرحوم مظفر فقط به یه تیکش توجه کرده و یه جوری گفته انگار از راه‌های دیگه نمیشه. کی گفته از راه‌های دیگه نمیشه؟ یعنی مرحوم مظفر فقط توجه به اون ادله عقلیه کرده. خب حالا فرض کنید ما بخوایم رو ادله عقلیه این تمرکز بکنیم، میگیم آقا کی گفته کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؟ میگیم عقل گفته. خب چه عقلی اینو میگه؟ دیگه عقل عملی که نیستش، چون عقل عملی اون چیزی بود که درباره افعال میگفت باید یا نباید. این کس این که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع از سنخ عمل که نیست، از سنخ علمه، در نتیجه عقل نظری به این داره حکم میده. خب چرا عقل نظری که به این حکم میده؟ کی گفته ما باید حرف عقل اصلا گوش بدیم؟ کی گفته؟ این میشه اون مبحث رابعی که ایشون هی از اول میگفت آقا اینجا چهار تا مبحثه، که مبحث رابع رو ما ببریم تو باب حجج. باب حجج میایم درباره حجیت مثلا قرآن، سنت، عقل، همه اینو صحبت میکنیم. یکی از بحثای اونجا حجیت عقله، که آقا کلن عقل هر حرفی زد، البته عقل به معنای قطع، نه هر عقلی، عقل به معنای درست کلمه که همون درک قطعی باشه، اون حجته. در نتیجه باید برگردیم اینجا چی بگیم؟ باید بگیم اگر شمای مرحوم مظفر میخوای، دقت بکنید، اگه شمای مرحوم مظفر میخوای با دلیل عقلی اینو ثابت کنی، باید عقل قطعی باشه، چون بعدا تو باب حجت میگه عقل قطعی حجت هست. باید اینجا عقل قطعی باشه. عقل قطعی بیاد بگه آقا من قطع دارم چی؟ کل ما حکم به عقل حکم به شر. واضحه؟ حالا راه نقلی هم بازه، یعنی اتفاقا ما وقتی بریم آیات و روایات رو تتبع کنیم، نمیگم زیاد، ولی به هر حال آیات و روایاتی داریم که اثبات کل ما حکم به عقل حکم به شر میکنه. کدوم آیات و روایات؟ اینا رو مفصل تو کتاب ها آوردن. اتفاقا جالبه تو دعوای بین اصولیون و اخباریون، چون میدید اخباریون اینو خیلی انکار کردن دیگه و اصولیون سعی کردن اثبات بکنن، تو دعوای اینا اتفاقا بیشتر از اینکه استدلال عقلی بکنن تو این دعوا، استدلال چی میکنن؟ استدلال نقلی. مثلا اخباریون یه سری روایات میارن، مثلا این روایت اخباریون خیلی شاخصه، ان دین الله لا یصاب بالعقول. این استدلال اخباریونه. ببین، ان دین الله لا یصاب بالعقول. اصولیون چی جواب میدن؟ ببین، اخباریون میگن این روایته که ان دین الله لا یصاب بالعقول. آقا دین خدا با عقول به دست نمیاد. خب مگه قاعده چی داره میگه؟ داره میگه دین خدا با عقل به دست میاد دیگه. داره میگه ان دین، این قاعده داره میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشر. یعنی آقا شرع هم چیزی نگفته بود، با عقل میشه دین خدا رو نه کل دین ها، بعضی جاها میشه دین خدا رو به دست آورد. خب اخباریون با اون روایت دارن این قاعده رو میزنن. اصولیون چی جواب میدن؟ اصولیون میگن آیا اخباریون شما که پدر جد گشتنید، برید بگردید. من باز دوباره هم نگاه کردم، قطع به یقین ان دین الله لا یصاب بالعقول تو متون روایه ما نیست. و این جزء نمیدونم اخباریون میدونستن و نامردی اینو آوردن، چون ازشون بعیده که ندونن. یعنی پدر جد روایت هم اخباریون از این کارا یه وقتایی میکنن، مثلا یه روایتی رو یه ذره این وقت یه ذره اون وقت که مدعاشون ثابت بشه. متاسفانه بله. حالا تو روایت که میگردی، خود اخباریون روایتشو دارن که این روایت دقیقا اینه، ان دین الله بلا یصاب العقول ناقصه. خب اگه روایت اینه، قطعا هیچ شکی نیست، مثلا ان دین الله لا یصاب العقول اصلا روایت نیست، یعنی بدون ناقصش ما نداریم تو متون روایی. حالا اینجا باید، یعنی این اشکال اصولیونه، میگن آقا ناقصه اینجا اومده، یعنی ما عقول ناقصه داریم و غیر ناقصه. درسته ما هم قبول داریم ان دین الله لا یصاب العقول ناقصه، ولی ان دین الله یصاب العقول کامله. حالا اخباریون میتونن برگردن میگن آقا اصلا اینجا ناقصه صفت توضیحی عقل، عقل همیشه ناقصه. یا یه چیز دیگه بگن، بگن آقا عقول ناقصه اصلا کل عقول بشر غیر از معصومین ناقصه. از این حرفا میتونن بزنن، آقا دیگه بالا پایین باید بریم برای اینو جمع کنیم شواهد. و اصولیون دستشون بسته نیست، از این ور کلی روایت داریم که آقا عقل حجت باطن است، همونطور که به حجت ظاهر باید گوش بدیم، به حجت باطن باید گوش بدیم. از این جور دست روایتی که خودتونم دیدید. احسن، یکی از اصول اصول اینه آقا، روایت میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی کل دین، یعنی یکی خودشو بی نیاز از معصوم احساس کنه، خودشو بی نیاز از مثلا نقل و تعبد احساس کنه. یا ما هم چنین حرفی نمیزنیم، ما میگیم آقا عقل فل جمله بعضی جاها میتونه. میخوام بگم اینا همش دیالوگاییه که بین اصولیون و اخباریون هست. مرحوم مظفر، من خیلی برام عجیبه، این همه مباحث کلامی و اینا رو اینجا آورد، بد نبود گرچه مبانیشون رو ما اصلا نمی‌پسندیم، آورد اینجایی که بحث اصولی اتفاقا بحث داغه هیچی نمیاره، اصلا بحث داغه اصولی اینجا داغه ها. این که میگم اخباریون رساله دارن، اصولیون جواب میدن، هی بالا پایین چپ راست، هیچیشون اینجا نمیاره. حالا من یه مقدار بخونم باز دوباره برگردم هی توضیحات بیشتری بدم، کتاب بهتون بعضی کتاب رو معرفی کنم. اصلا حالا عرض بکنم کتاب آوردم که ادله اخباریون ادله اصولیون رو فهرست کرده باشن اینا. بله، اون اخباریون مثلا اون روایاتی که نهی از تفسیر به رأی داریم که معمولا در این مواسه تفسیری میاد، آوردن برای اینجا. یا مثلا نهی از قیاس، نهی از رأی، نهی از چی؟ از این بر اصولیون جواب دادن که آقا نهی از قیاس چه ربطی به این کل محکم به العقل داره؟ میخوام بگم یعنی دو
نهی از قیاس انصافا یه بخش زیادش نهی از قیاس نیست، دقیقا نهی از عقل، یعنی
نه نه وقتی نه نه اینجوری نیست. وقتی روایاتش رو دقیق بررسی میکنی تو خود متن روایاتش که دقت میکنی، هیچ وقت تو روایات مطلق نگفته عقل چی کار است، همیشه گفته مثلا عقل مشروبه به وعد، عقل نمیدونم ناقص، یه صفتی مذمومی بر عقل آورده. به خاطر همین حالا اینش جالبه، خود اخباریون چندین جا هست، هم توی در واقع مقدمات حق تدائر هست، چندین جا هست خود اخباریون برگشتن آقا ما که میگیم عقل حجت نیست، نه هر عقلی ها، یعنی خودشون هم انصاف دادن دیدن آقا یه سری روایاتی که ما داریم میاریم در نفی عقل همش عقول ناقصه و عقول مشروبه و عقول نمیدونم فلان داره، خودشون این هست تو متونشون، حالا نمیدونم چقدر حوصله کنم اینا رو بیارم، خودشون برگشتن گفتن آقا ما هم قبول داریم عقل اگه عقل باشه حجته، اصطلاح میذارم مثلا میگن عقل اگه فطری باشه، عقل اگه نمیدونم مشوبه به وهم نباشه، این عین عبارات های خود اخباری، خودشون میگن ما هم اینا رو قبول داریم حجته. بعد اتفاقا اصولیون اینا رو دست گرفتن، گفتن که آقا مگه ما اصولیون میگیم عقل مشوبه به وهم حجته؟ مگه ما اصولیون میگیم عقل مثلا غیر فطری حجته؟ مگه ما اصولیون میگیم عقل ناقصه حجته؟ ما اصولیون هم همین حرفا رو داریم میزنیم، یعنی شما یه اخباریون بیخود دارید لجاجت میکنید با ما هم داریم همینو میگیم. بخوام بگم این دیالوگ کامل بین اصولیون و اخباریون تو طول تاریخ رد و بدل شده و مفصله. حالا من و مظفر نمیپردازه، اصلا به اینا نمیپردازه. حالا نگاه کنید، میگه و هذه هی المساله الاصولیه التي تخص علمنا، یا با این اون مسئله اصولیه که مخصوص علم ماه. تخصص علمنا یعنی چه علمی؟ علم ما یعنی علم اصول دیگه. و کل ما تقدم من الکلام کان کل مقدمه، یه هرچی که ما تو بحثای قبلی گفتیم کل مقدم بود برای این. شما الان احساس میکنید الان شما باید یه 7-8 صفحه مفصل بپردازه، ولی متاسفانه 5-6 خطه. حالا نگاه کنید، وقد قلنا سابقا، ما قبلا گفتیم که ان الاخباریین فسرک، قبلا گفتیم یعنی همین صفحه قبل گفتیم، فکر نکنید خیلی قبل، همین صفحه قبل تو مبحث ثانی که بودیم دیروز ما گفتیم، وقد قلنا سابقا ان الاخباریین فسر کلامهم، کلام اخباریین اخباریون تفسیر شده فی احد الوجوه الثلاثه المقدمه که الذی یظهر من کلام بعضهم. داره چی رو میگه؟ همون شماره 1 و 2 و 3 بود تو صفحه قبل، دیروزم گفتیم ایشون چند تا وجه گفت، اینو به صورت وجه برای کلام اخباریون گفت، ما گفتیم آقا اینا وجه نیست، اینا در واقع زوایای مختلفه، و حالا دیگه اون توضیحی دیروزم دادیم به انکار حاضر الملازمه که آقا اخباریون اینو انکار کردن. اما الاصولیون فقط انکرها، میگه بعضی هاشون فقط انکرها، یه جوری گفتن خیلی هست، نه میگه منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقن، این ولم نعرفش خط بکشید، من میخوام اینو شاهد بری بیارم که معلوم مظفر کتاب وافیه رو ندیده یا دستش نبوده، حالا چه جوری بوده من تعجب میکنم، چون دست اینا حداقل شرح وافیه دستشون بوده، حالا شاید خود کتاب وافیه مثلا اون زمان نبوده که بعید میدونم نبوده باشه، شروح وافیه که خیلی شروح معروفیه دست ایشون بوده، میگه ولم نعرف، شما بنویسید صاحب وافیه یعنی فاضل تونی هم همینه، اصلا صاحب فصول ناظر به صاحب وافیه این حرفا رو زده، اینا شاهد بر تتبع ناقص مرحوم مظفر تو این مباحثه. و سیأتی توجیه کلامی و کلام الاخبارین، میگه جلوتر میاد، حالا جلوتر میشه فردا درس فردای ما، میگه ولحق، از این ولحق ایشون میبینید از این ولحق یه 1, 2, 3, 4, 5, 6 یعنی 5.5 خط کل بحثی که درباره استدلال میکنه همین 5.5 خطه، کل بحثایی که مرحوم مظفر درباره قاعده ملازمه و استدلالش و اینا میکنه همینه، که فقط و فقط بنویسید طبق مبنای خودش یه استدلال میاره، یعنی کل بحثیشون درباره قاعده ملازمه یک استدلال، فقط هم طبق مبنای خودشون همین، به هیچ چی دیگه نمیپردازه، اونم بنویسید یک استدلال در واقع عقلی فقط، یه استدلال عقلی فقط، اونم طبق مبنای خودشون. خب حالا بخونیم استدلالو، ولحق ان الملازمه ثابتتون عقلا، شما زیر این عقلا خط بکشید. عقلا منظورشون چه عقلیه؟ نظریه دیگه. یعنی شما میخواد بگید از طریق عقل ما اینو اثبات میکنیم. چه جوری؟ فن العقل اذا حکم به حسن شیئا. این عقل دوم چه عقلیه؟ عقل عملیه. میگه وقتی عقل عملی حکم کنه به حسن شیئی، یعنی همون کل ما حکم به العقل، ای انه اذا تطابقت آراء العقلا جميعا. این ای یعنی چی؟ ببین با من بیان جلو. میگه فن العقل اذا حکم به حسن شیئا، این تفسیر چیه؟ این تفسیر کل ما حکم به العقله، درسته؟ بعد که میگه ای، این تفسیر خاص مرحوم مظفر از حکم عقل، یعنی مبنای من مرحوم مظفر اینه، کل ما حکم به العقل یعنی چی؟ ای انه اذا تطابقت آراء العقلا جميعا بما هم عقلا على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام و بقاء النوع و على قبحه لما فيه من اخلال بذلك. تا اینجا یه نفس باید بخونید. این ایشون میخواد چی رو ثابت کنه؟ میخواد ثابت کنه کل ما حکم به العقل، حکم به شر دیگه. از کل ما حکم به العقل شروع میکنه، میگه آقا کل ما حکم به العقل یعنی چی؟ یعنی هر وقت عقل عملی به حسن و قبح چیزی حکم کرد. حالا طبق تفسیر من مرحوم مظفر یعنی چی؟ ای یعنی طبق مبنای من این بود که مشهوری معنا کردن دیگه، یعنی وقت تطابقت آراء العقلا جمیعا به ما هم عقلا. همه اینا رو تو بندای قبل توضیح داد دیگه. چرا ایشون میگه تطابقت آراء؟ چون فلسفه مبنایشون اینه که داره به صورت مشهوری تفسیر میکنه. چرا به ما هم عقلا؟ چون به ما هم عادیون و عاطفیون نباشه، همون بحثایی که قبلا داشتیم. علا حسن شیئن لما فیه من، این لما فیه من حفظ نظام و بقاء نو هم بحثایی بود که قبلا داشتیم دیگه. از اینجا یه گیرایی داره که دیگه همون اونجا همه رو توضیح دادیم. حالا خلاصه تا اینجا کل ما حکم به العقل رو توضیح داد. میگه فان الحکم، فان الحکم هازا. این هازا یعنی چی؟ فان الحکم هازا یعنی با همه تفسیری که الان گفتم، با همه تفسیری که بالا اومد، یکون و باد رأی الجمیع، یعنی این حکم کل ما حکم به العقل واضح آشکار در نگاه همه. فلا بد، پس باید، فلا بد ان یحکم الشارع به حکم هم. چرا لا بد؟ همین جا داره میگم یه لعنه منه. این لعنه دقیقا تعلیل برای اون لابده، یعنی اینجا دقیقا قلب استدلال مرحوم مظفر اینجاه. میگه آقا باید شارم طبق همین حکم بده. چرا؟ لعنه منه بل رئیسه منه. یعنی من کی؟ من اغلا. میگه چون شارم یکی از اغلاست، بلکه رئیس اغلاست. فهوه به ما هوه آقلون. اینجا یه بل دوباره میگه، بل خالق العقل، یعنی یا بگو از عقلاست، یا بگو رئیس عقلاست، یا بگو خالق عقل هستن. کسایر العقلا لابد در یحکم به ما یحکمون. این چه استدلالی شد به نظرتون؟ این همه استدلالشون همینه، چیز بیشتری نداره. ببین بهشون بگی چرا کل ما حکم به العقل حکم به شر؟ میگه چون شعار رئیس عقلاست، خالق عقلاست. همین تموم شد. چرا چی شد؟ ایشون میگه آقا شما این همه من برای قصه گفتم قبلا که اینجا دیگه راحت باشم. قبلا ببین طبق مبنای خاص خودش، مبنای خاص خودشون چیه؟ اینه که آقا اصلا باید و نباید واقعیتی نداره تو خارج. مثلا میگیم آقا چرا شارعم باید حکم کنه؟ ببین طبق دستگاهیشون بیان جلوها، طبق دستگاهیشون اصلا باید و نباید واقعیتی تو خارج نداره. شارع چرا مثلا وقتی میگه باید یه کاری بکنیم، از کجا میگه باید یه کاری بکنیم؟ میگه من نگاه کن همه عقلا تطابق دارن روی شارم یکی از عقلاست. احساس میکنی اینجا چقدر گیر وجود داره؟ اینجا هزار و یک گیر وجود داره. بعضی گیرا مربوط به مبنای خاصه ایشونه که آقا به هر حال کی گفته باید و نباید واقعی تو خارج نداره، نفس الامری نداره و صرفا تطابقه. یه گیره دیگه اینه که کی گفته که حالا شارم مثل بقیه عقلا عاقله؟ ببین ایشون یه جوری در تصویر میکنه که همه عقلا گفتن شارم یکی از عقلاست. درسته شارع احاطه به عقلا داره، ولی کی گفته همون حکمی که عقلا باید بدن ایشون هم باید بده؟ اصلا حکم شارع یعنی چی؟ یعنی بحث بنیادینی که ایشون اصلا واردش نشده اینه که حکم شارع یعنی چی؟ دیگه حالا خلاصه ایشون تو این چیزا وارد نشده خیلی. همین در همین حده. لابد ان یحکم به ما یحکم ولو فرضنا انه لم یشارکم فی حکمه، ایشون حالا از اون ور میکنه. میگه اگه بگی آقا شارع حکم نمیده از اون ور، پس معلوم میشه همه عقلا اینو نگفتن. اگه همه عقلا بگن شارع هم میگه. میگه اگر فرض کنیم که شارع مشارکتی نداره در حکمشون، لما کان از آلکل حکم باده رأی الجمیع، این حکم همه نبوده و هادا خلاف الفرض. میبینید اصلا استدلال کاملا سست، کاملا پر از ابهامات، بلکه پر از مصادره به مطلوب. همین استدلالشون اینه، شارع چون یکی از عقلاست، وقتی همه عقلا یه چیز بگن شارع هم همونو میگه. سعی کردم بگم بیاین تو فضای ذهنی مرو مظفر این باید و نباید واقع نداره، ولی خیلی سوال الان اینجا برای شما مطرحه. آقا اونجاهایی که دقت بکنید، اونجاهایی که عقلا حکم ندارن ولی شارع حکم میده، اونجاها شارع چجوری داره حکم میده؟ مثلا شارع میگه آقا باید نماز دو رکعت خون، نماز صبح. خب عقلا که اینجا حکمی ندارن که، خب شارع اونجا چجوری داره یه باید و نباید میگه؟ شما میگید شارع داره یه مصلحت و مقصده رو درک میکنه. اون مصلحت و مقصده چیه؟ همین واقعه، همین حقیقت واقعی اینه دیگه. یعنی میخوام بگم به اینا دقت کنیم، اثبات واقع داشتن باید و نباید. از یه نکته فنی اینجا وجود داره که تو جمع‌بندی باید عرض کنم. میخوام بگم اجمالا مرحوم مظفر فقط دلیل عقلی آورد، فقط دلیل عقلی هم طبق مبنای خودش آورد. چندین و چند کار نکردیشون. یکی باید دلیل غیر عقلی هم میو، غیر عقلی یعنی نقلی، این همه دلیل نقلی آوردن، خود اصولیون آیات و روایات مختلفی آوردن به عنوان دلیل نقلی که توضیح دادم اجمالا. اولا ایشون اینو نیاورد، ثانیا فقط اینجا رو طبق مبنای خودش که تطابق آرائه آورد، باید طبق مبنای دیگه که آقا اینا واقع دارن هم میآورد که خواستن ایشون توجه به اون مبنای دیگه نداره. ثالثا باید ادله منکرین، منکرین کیان یعنی اینجا؟ اخباریونن یا صاحب فصوله یا مثلا فرض کنید صاحب وافی است، ادله اونا رو باید میآورد که آقا اونا برای چی میگن قاعده ملازمه درست نیست. ادله اونا رو میآورد که غالبا بهتون میگم ادله شون همون روایاتی که گفتم، بعد یه مقدار بحث میکرد که آقا این روایات دلالت نداره بود، بعضیش سند نداره، از این حرفا. هیچ کدوم از این کارا رو نکرد، همینجا بحث رو تموم میکنه. شما میگید آقا یه صفحه دیگه هم حرف زده ایشون، حالا اون یه صفحه دیگه رو نگاه کنید. اولا صفحه بعد که میگه توضیح و تعقیب، توضیح و تعقیب دیگه اصلا ربطی به اینجا نداره، میره یه جمع‌بندی از کل مباحث مستقلات میکنه. یه صفحه دیگه ایشون چی داره میگه؟ ببین میگه و بعد از ثبوت ذالک، اصلا حرفی نمیزنه، میگه آقا این دیگه تمام، یعنی بحثو تمام شده میبینه، میگه بعد از ثبوت ذالک یم بقیان نفسهونا عن مساله اخرى. ما به ایشون میگیم آقا شما خود این مساله اصلیه رو خب بهش بپرداز، چرا یهو اینو ول کردی میری دنبال یه مساله دیگه؟ دیگه ایشون میره دیگه، میره دنبال یه مسئله دیگه. حالا من اجمالا به شما بگم بعضی از این کتابایی که امروزه نوشته شده درباره عقل و اینا، سعی کردن ادله موافقین مخالفین اینا رو جمع کنن. یکی از اون کتابایی که معروفه احتمالاً دوستانم شنیدن، کتاب جناب آقای علی دوسته به اسم فقه و عقل که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هم چاپ کرده. این کتابو گرچه بعضی از اساتید خیلی با شگفتی ازش اسم میبرن، ولی من بهتون بگم این کتاب متوسطیه که انصافا زحمت کشیدن، متوسط رو به بالای، اینجوری بگم یه کتاب خیلی قوی پخته همه جانبه نیست. اونم برمیگره حالا به یه سری عوامل که اصلش اینه که اصلا خیلی از مؤلفین از جمله ایشون با حکمت عملی و مباحث عمیق و دقیقش آشنا نیستن، به خاطر همین حالا ضعف و مشکلات راه پیدا کرده، اما انصافا زحمت کشیدن. کتابای زیادی هست که من معرفی کردم، چون این کتاب شاید معروف‌تر باشه و نویسندش به هر حال جزء اساتید دروس خارج حوزه علمیه خودمن و بعضی از کتابا مثلا دانشگاهی‌ها نوشتن، یه مقدار اونجا ضعف‌های جدی راه به جدی‌تری راه پیدا کرده، اینجا نه، یه سری آسیبا در امانه. کتابای ایشون، کتاب فقه و عرفش خیلی کتاب بهتریه تا این کتاب. باز کتاب فقه و مصلحت ایشون کتاب بهتریه. بین فقه و عرف و فقه و مصلحت، فقه و عرفشون باز به نظرم بهتره، یعنی تو اونجا تخصص بیشتری داشتن. تو فقه و عقل باز خوبه ها، زحمت کشیدن، ولی به عنوان کار اول نگاه کنید، یعنی لازمه خیلی پخته تر. و خب اینجا تو این کتاب شریف فقه و عقل بخوام صفحه شو دقیقا عرض کنم، صفحه 77 اصلا عنوانش اینه، ادله منکران و طرفداران قاعده ملازمه، که دلیلای منکران رو میاره، پاسخ به منکران رو میاره، دلیل موافقا رو میاره و از این بحثا دیگه. اینجا از صفحه 77 تا صفحه 101 30 صفحه ایشون پرداخته، زحمت هم کشیده جمع کرده، سعی کردم توضیح بدم که میتونید رجوع بکنید. حالا مسئله بعدی که ما البته اینو توی جنبندی بهش میپردازیم، ما اجمالا به این بحثا از یه زاویه دیگه، یعنی اصلا قصدم اینه تو جنبندی یه دور از اون منظر صحیح یه دور این بحثا رو تقریر کنم، حالا البته مفصلم وقت نمیشه، ولی در حد حالا دو سه جلسه ای سعی دارم از منظر صحیح این بحثا رو تقریر کنم، جای هر بحثی رو عرض میکنم. ایشون وارد یه مسئله دیگه میشه، میگه آقا یه مسئله دیگه داریم، اصلا کاش ایشون وارد این مسئله دیگه نمیشد. اما ببینید این مسئله دیگه اصلا دغدغش چیه؟ دغدغش اینه، شما احتمالاً شنیدید آقا یه سری احکام احکام مولوی هن، یه سری احکام احکام ارشادی هن. ایشون میخواد بگه که آقا هر اینجا، مگه ما تا اینجا چی ثابت کردیم؟ تا همین جایی که الان رسیدیم ثابت کردیم آقا عقل یه سری چیزا رو درک میکنه، اونا اون چیز مثل حسن و قبح اشیاء رو، اون چیزایی هم که درک میکنه شرع هم طبق همونا حکم میده، درسته؟ حالا فرض کنید عقل یه چیزی رو درک کرد، مثلا حسن عدل رو درک کرد، خب فرض کنید تو شرع هم اتفاقا به حسن عدل یه روایتی اومده باشه که خب هست، اون روایته اون مثلا میگه تو روایت میگه که باید عادل بود، اون روایته ایشون میخواد بگه دیگه حکم ارشادیه، دیگه حکم مولوی نیست. چرا؟ چون خود عقل رو درک میکرد دیگه، اگه شارع هم اومده گفته بود خود عقل درک میکرد که العدل حسن، یعنی درک میکرد که باید عادل بود. اگه شارع اومده توی روایتی جدا گفته که العدل حسن یا گفته باید عادل بود، اون دیگه میشه حکم ارشادی. حکم ارشادی یعنی چی؟ یعنی ارشاد به همین حکم عقل، یعنی خودتون آقا همونی که میفهمید و عمل کنید، یعنی چیز تأسیسی نیست، چیز جدیدی نیست، چیزی نیست که اگه بود و نبودش برای ما فرقی نمی‌کرد، عقل اینو گفته بود، شارع اومده تأکید کرده. حالا اینجا بحث مفصل همینجاست، این اساس بحثش برمیگرده به اصطلاح شناسی حکم مولوی و ارشادی. ببینید بحث پس واضح شد، خلاصه بحث ایشون اینه، منم اینجا نمیخوام تو این مسئله راستش ورود کنم. چرا؟ ببینید این مسئله از کمر بحث وارد شدنه. ببینید ایشون وسط بحث ملازمه که باید به بحث ملازمه میپرداخت نپرداخت، یهو زد توی یه جای دیگه که آقا این حکم مولوی یا ارشادی، آقا به ماشاءالله مولوی یا ارشادی سر جای خودش، جاش کجاست؟ ببینید بحث حکم مولوی یا ارشادی ریشش برمیگرده به این که متاسفانه در علم اصول یه باب جدایی باز نشده به اسم باب مثلا تقسیم حکم به مولوی و ارشادی. اگه همچین بابی داشتیم ما قشنگ این بحثا رو زیر اون باب میآوردیم. تو چند جای اصول حکم مولوی ارشادی اومده، یه جا همینجاست، یعنی ذیل قاعده ملازمه. اخی کمتر اینجا به این پرداختن ها. چرا؟ چون اصلا اصل این بحث خیلی جدا تو اصول مطرح نمیشه که حالا ذیلش به مولوی ارشادی بپردازن. کجا به مولوی ارشادی بیشتر میپردازن؟ یکی ذیل مقدمه واجب میپردازن که خود ایشون هم پرداخته به کتاب ما صفحه 299، یعنی میشه آخرین صفحه از بحث مقدمه واجب که اونجا یه بحث به نسبت خوبی دارن. یه جام هست در واقع تو دل بحث دلالت نهی بر فساد که دیگه برای شما میفته توی ترم توی سال بعدتون، ذیل همون صفحه 353 و 45 و اینا میپردازن، یعنی جایی که مفصلتر به اصلا اینکه آقا حکم مولوی چیز حکم ارشادی چیز میپردازن اونجا هست. متاسفانه ایشون اینجا اوورده و خیلی هم خواسته خلاصه بگه، یه مقدار ابهامات متنی پیش اومده. من دیگه اجازه بدید اینو سریعتر توضیح میدم. رسیدیم به اونجا مخصوص صفحه آخر مقدمه واجب، باید برگردیم اینجا رو چون اونجا مفصل تر آورده دقیق تر آورده، باید برگردیم اینجا رو یه مقدار اونجا بیشتر باز بکنیم. اجمال چیزی که هست همینه که گفتم. ببینید اولا این بحث خروج از محل، ما محل بحثمون عقل بود و مستقلات عقلیه بود و اینجا باید به قاعده ملازمه میپرداختیم نپرداختیم، یه وسطش ایشون اومد گفت حالا فرض کن اگه اشاره یه چیزی گفت اینجا دیگه ارشادیه، یعنی همون جایی که عقل حکم داره اگه اشاره چیزی گفت ارشادیه. آقا این آخه ردی به بحث ما نداره، یه بحث استطرادیه، ما میذاریم سر جای سلطان بحثش که همون ذیل مقدمه واجبه. حالا اصل بحث فنیش اینه، به شما بگم اصطلاح حکم مولوی ارشادی به شدت لرزان تو علم اصول اومده از دو جهت. یکی این که اصلا ما چند جا اصطلاح حکم مولوی ارشادی داریم تعبیرا مختلف شده. مثلا یه جا میگن که آقا حکمی مولوی است که تأسیسی باشد، حکمی ارشادی است که تأکیدی باشد، این یه بیانه. یه جا میگن حکمی مولوی است که شارع به ماهو شارع آن را گفته باشد، حکمی ارشادی است که شارع به ماهو مرشد و ناصح گفته باشد. یه جا میگن حکم تکلیفی ارشادی حکمی است که حکم ببخشید مولوی حکمی است که اطاعت و عصیان مستقل دارد، ارشادی آن است که اطاعت و عصیان مستقل ندارد. یه جا میگن حکم تکلیفی فلان است، حکم ارشادی فلان است. همینجوری هست. اینا چند تاست این تعبیرا به نظرتون؟ یعنی یکی اگه تتبع کنه تعبیرای مختلفی که تو دل مباحث اصولی از حکم مولوی ارشادی شده. مثلا مرحوم مظفر اینجا خیلی تاکید روی تأسیسی تأکیدی دارن، میگن مولوی تأسیسی است، ارشادی تأکیدی است. و یعنی دو تا بیان اینجا میارن، یکی هم میگن که مولوی اون چیزی است که شارع به ماهو و شارع گفته، ارشادی اونیه که به ماهو و مثلا مرشد گفته به ماهو و. حالا این تعبیرها چند تاست به نظرتون؟ من مظفر اینجا دو تاشو آورده. تو بحث همون صفحه 299 و اینا یه مقدار با یه تفاوتایی میاره. مثلا یه ملاک خیلی خیلی خوبی که کاش ایشون اینجا اینو یکم بیشتر پخته میکرد، تو صفحه 299 اینو بیشتر تاکید کرده. چیه که نظر نهای بنده به این سمت بیشتر متمایلت؟ نمیخوام الان تصمیم بگیرم ها. ولی این که حکم مولوی حکمی است که در بعث و حرکت مکلف اثر دارد و ارشادی اون چیزی است که اثر ندارد. اینا ملاک‌های مختلف برای مولوی ارشادی. حالا از من بپرسید آیا اینا اصطلاحات مختلفه؟ میگم نه، یه وقتا اینا به هم بر میگرده، یعنی از زوایای مختلف یه چیزو دارم میگم، اما یه وقتا اینا به هم بر نمیگرده. این دستبندی‌ها و این بحثا لازمه یه بحث مستوفای صورت بگیره که خوشبختانه یکی از اساتید معاصر به این پرداخته. اصل این بحث باید یه بحث مفصلی تو حکم بشه که آقا اصلا حکم حقیقتش چیه، هویت حکم چیه، حالا حکم مولوی ارشادی مثلا یکی از تقسیمات حکم چیه. یکی از اساتید جناب استاد نور مفیدی این زحمت رو کشیدن، یه کتاب خیلی عالی که میگم بازم اشکالات و مسائل داره ولی خب کتاب بدیع و نوعیه، جز کارهای اوله که زحمت کشیدن. سه جلد کتاب دارم به اسم حکم که مؤسسه فقهی ائمه اطهار چاپ کرده، تو جلد دوش به تقسیم در واقع مولوی و ارشادی پرداختن، صفحه 311 جلد دو صفحه 311 میره تا 403، یعنی تقریبا 90 صفحه به این بحث پرداختن. چی کار کردن؟ اومدن تتبع کردن 14 تا ملاک که تو کلمات بیان شده، یا در واقع وجوه فرقی که بین مولوی و ارشادی گفته شده رو فهرست کردن پرداختن اجمالا. از بگم این 14 تا نه اینکه ما 14 تا اصطلاح داریم و نه، هر کی از یه زاویه پرداخته. بعضی از اینا با هم تطابق داره، بعضی از اینا با هم تطابق نداره. من حالا بخونم تا جایی که، چون دیگه وقتم داره تموم میشه، یه مقدار از متن بخونم، یه بخش آخرش میمونه که دیگه جلسه بعدی میخونیم ان شاء الله. ایشون میگه که به یه مسئله دیگه میپردازیم، وحیه انه لو ورد من الشارع، میگه لو، ببین، میگه اگر وارد بشه از شارع یه امری فی مورد حکم عقل، یعنی عقل یه حکمی داره، شارع اتفاقا همونو بگه. مثلا مثال معروفش اطیع الله و اطیع الرسوله. مثلا خود عقل درک میکرد که آقا اطیع الله و اطیع الرسول، اگه درک نمیکرد که اصلا سراغ دین نمیومد، اصلا دین رو خدا رو ثابت کنه، ماورایی هست، خدایی هست، رسولی هست. ولی وقتی میاد سراغ قرآن میبینه تو خود قرآن هم گفته اطیع الله و اطیع الرسول، خب میگه فهذا الامر من الشارع هل هو امر مولوی، آیا این یه امر مولویه؟ ببین خودش تفسیر میکنه مولوی رو به چی؟ اینو بنویسید، تفسیر یک از مولوی، ای انه امر منه به ما هو مولا، یعنی ملاک مولوی رو ایشون اینجا چی بیان کرد؟ مولا به ما هو مولا، به ما هو شارع، اگه امری کنه میشه مولوی. او انه امر ارشادی، ارشادی رو چی بیان کرد؟ تفسیر میکنه ای انه امر لاجل الارشاد الی ما حکم به العقل، لاجل الارشاد یعنی شارع به ما هو مرشد و ناصح، این یه ملاک تو بیان ایشون. بعد میگه ای انه امر من، این ای تفسیر چیه؟ این ای تفسیر همچنان همین ارشادیه ها، انه امر منها به ما هو عاقل، نه به ما هو بگید، نه به ما هو شارع، یعنی مولوی اونیه که شارع به ما هو شارع باشه، ارشادی اونیه که شارع به ما هو عاقل باشه، یعنی احد عقلا، رئیس عقلا. این یکی از ملاکای تفاوت مولوی ارشادی تو بیان ایشون. بعد میگه به عبارت اخرى، شما بنویسید این ملاک دومیه که تو بیان ایشون اومده. ملاک دوم از چی؟ از مولوی و ارشادی. ببینید اینجا جایی بحث مولوی ارشادی نیست، ایشون این وسط یهو فیل شده اندسون کرد این بحث رو آورد، بعد تو دل اینم داره دوتا ملاک میده. آقا یه بار میگه مولوی ارشادی، مولوی به این ملاکش این است، یه بارم میگه مولوی ارشادی ملاکش این است، و مرحوم مظفر این دوتا ملاک رو یه چیز میدونه، چون میگه به عبارت اخرى، میگه به عبارت اخرى ان النزاع هنا فی ان مثل هذا الامر، هذا الامر یعنی کدوم امر؟ هذا الامر یعنی کدوم امر؟ یعنی امر در اون موردی که حکم عقل هم داریم، یعنی یه جایی که حکم عقل داریم امرم دقیقاً یه امری از شارع هم میاد، مثل هذا الامر من اشاره حل و امر تأسیسی و هذا من و انه مولوی. پس این شد چی؟ این شد تفسیر دوم مرحوم مظفر که میگه مولوی یعنی تأسیسی، او انه امر تأکیدی و هو من و انه ارشادی. پس درست شد دو تا ملاک داد، یک ملاکش به ما هو شارع به ما هو عاقل، یه ملاکش تأکیدی تأسیسی. گفتم ملاکای دیگه هم هست، 4 تاشو گفتم تو کتاب آیه نور مفیدی هم 14 تا اومده دیگه، اصلا اینجا بحثش نیست که من میخوام اینجا بحثشو باز کنم. ایشون میگه لقد وقل خلاف فی ذلک، میگه تو این اختلاف وجود داره، راست هم میگه. شما بنویسید اتفاقا اختلاف از دو جهته، یکی از جهت اینه که اصلا مولویت ارشادیت به چه معناست. مرحوم مظفر اینو پیش‌فرض گرفته که همه قبول دارن مولویت ارشادیت اینه، نه، اولا اختلافش اینه که مولویت ارشادیت به چه معناست، ثانیا کسایی که مثلا مولوی و ارشادی رو به یه معنا بگیرن باز اختلاف دارن که تو اینجور فضاها مولوی یا ارشادی. حالا ایشون میگه ولحق انه للارشاد، ایشون میگه برای ارشاد، حیث و یفرض ان حکم العقل هازا، میگه چرا؟ چون حکم عقل کافل دعوت المکلف، چون حکم عقل اینجا کافیه برای دعوت، دعوت رو منویسید یعنی بعث، یعنی تحریک، یعنی برانگیختن مکلف الالفل، الالفلی که حسن است و اندفاع ارادته للقیام به، یعنی کشاندن و برانگیختن اراده مکلف برای قیام ارادتهی، یعنی اراده مکلف للقیام به، هم یعنی للقیام به اون فعلی که حسن است. میگه فلا حاجته، میگه خود عقل اینجا داره حکم میده دیگه، یعنی خود عقل داره میگه پشو برو انجام بده دیگه. میگه فلا حاجته الا جعل دایی من قبل المولا ثانیان، یعنی دیگه نیازی نیست مولا اون دوباره یه حلی هم مولا بده. من دارم میگم حل، دارم تفسیری از اون ارشادی مولوی میگم، مولوی یعنی حله، یعنی وقتی مولویه که شارم داره حل میده میگه پشو برو. بل یکونو عبثن و لغوان، میگه اگر اینجوری باشه عبثه، لغوه، چرا؟ چون خود عقل دیگه گفته پشو برو دیگه، دیگه یکی دیگه نمیخواد بیاد بگه پشو برو. بل هو مستحیل، میگه این اصلا محاله، لانه یکونو من باب تحصیل الحاصل، این از باب تحصیل حاصله. شما همینجا یه چیز به ذهنتون میاد، میگه آقا به هر حال ممکنه عقل من بگه این کار بده، ولی شارم که بیاد بگه بده همچی من قرص و محکم میشم، اینجا دیگه عبث نیست، یعنی احساس میکنید منافاتی نداره، ایشون یه جوری داره دو قطبی درست میکنه، اگه عقل میگه دیگه کسی بیاد بگه لغوه، کی گفته؟ عقل میگه، شارع میاد میگه، این دوتا محکم میکنن همدیگر رو، تکمیل میکنن. حالا اینو داشته باشید، جلوتر چیزی هم خود ایشون میگه. خلاصه و علیه، ایشون نتیجه نهاییش اینه، کل ما یرد و فی لسان شر من الاوامر فی موارد المستقلات العقلیه لابد ان یکون تاکید للحکم العقل لا تاسیسا. زیر این دیگه باید خط بکشید، از این چیزایی که تو امتحان میاد و باید حفظ باشید. ایشون میگه آقا کل ما یرد فی لسان شر، یعنی هر آیه و روایتی توی در واقع لسان شر بیاد، البته من الاوامر فی موارد مستقلات عقلیه. موارد مستقلات عقلیه یعنی چی؟ یعنی اونجایی که عقل خودش یه حکمی داره، مثلا عقل گفته باید این کارو بکنی یا نباید بکنی، شارع بیاد همونو بگه. میگه اینا لابدن یکودن تاکیدن، یعنی اینا ارشادیه نه تاسیسی مولوی. این نه یه نظر مخالفیه که باید بذاریم فردا و یه توضیحات مهم ایشالله باید عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. برای فردا حتما یه مروری این بحثی که مستقل تقلیه ها رو داشته باشیم، چون این توضیح و تعقیبه یه جنبندیه، شما اگه اون قبلی ها رو مرور نکنید تو توضیح و تعقیب مشکل می‌کنید.